نوار شماره 14، کتاب زنده باد خودم، نویسنده وین دایر، مترجم بدری نیک فطرت، صفحه 406. این کار همچنین شما را یاری می دهد تا درک کنید که در نظام های آموزش یا موفقیت که نمراتش بر اساس قواعد تصنعی و دلبخواهی است، انگیزه دستیابی به کمال راستین یا پیشی گرفتن از حد قبلی خیش کاهش می یابد. مثلا اگر جایزه شرکت در کلاس تربیت بدنی نمره 20 بوده و مربی ورزش به دلخواه خود برای 50 حرکت شنا نمره 20، 40 حرکت 15، 30 حرکت 10، 20 حرکت 5 و 10 حرکت 0 را تعیین نماید، بیشتر دانش آموزان سعی می کنند 50 حرکت را انجام داده و همانجا متوقف شوند. شمار اندکی علاقه خواهند داشت که 100 یا 150 حرکت انجام دهند، زیرا فکر می کنند چه نتیجه ای خواهد داشت. در برابر 100 حرکت همان امتیازی داده می شود که برای 50 حرکت. همین تهدید انگیزه حاصل از نمره گذاری در مورد هر نوع آموزش یا دستاوردی مصداق دارد. اگر هدف از شغل ارتقای مقام باشد، احتمال آن هست که شخص آنقدر تلاش کند که فقط به آن هدف برسد. تنها زمانی که انگیزه های شما در درجه اول درونی بوده، در پی آن باشید که نتایج واقعی و اساسی بهتر کار کردن، با استعداد و حساس تر شدن یا دستیابی به هر نوع هدف مطلوب خیش را بیابید. محدوده انگیزه های رشدی را در خواهید نوردید. از این رو شخص نامحدود نمی تواند به نظام بیرونی اعطای نمره و رتبه اهمیت بدهد، زیرا این نظام ها خود انگیزه و دستاوردها را محدود می کنند. موقعیت خانوادگی: چه نمره یا مرتبه‌ای در خانواده دارید؟ آیا مقامی برای با مقام ارشد خانواده مثل پدر یا پدر بزرگ داشته یا فقط یکی از بچه ها هستید؟ آیا مایه مباهات خانواده اید یا مایه سرشکستگی آن؟ چقدر به مرتبه خیش در خانواده اهمیت داده اجازه می دهید که این جنبه بیرونی موقعیت بر زندگی شما حاکم باشد؟ خانواده خود در فرهنگ ما غالباً بر اساس ارزش بیرونی نمره و مرتبه یا سلسله مراتب مستبدانه شکل یافته، نه بر اساس ارزش هایی که بیشترین تناسب را با شادمانی درونی همه اعضای آن داشته باشد. این نظام در خط سنتی است که خانواده را به طور کلی واحدی می‌بیند یا شرطی شده که باید قبل از هر چیز با نظام بیرونی، علایم و پاداش‌ها هماهنگ باشد و خانواده استبدادی را به صورت سنگ بنای نظام علایم بیرونی در می آورد. به این دلیل است که خانواده غالباً تفکر مستقل را پرورش نداده و اعضایی را که زیاد از خط انتظارات دور می شوند به وسیله معیارهای بیرونی مجازات می کند. تعلق به خانواده مهمتر از تفکر مستقل به شمار آمده و رأی مستقل غالباً به عنوان تخطی از مسئولیت خانوادگی تلقی می شود. آنهایی که در پاسخ به ندای درونی خیش در برابر این نظام طغیان می کنند، با انتقاد خانواده یا حتی تبعید و محرومیت از حقوق خانوادگی روبرو می شوند. اطمینان به علایم درونی حتی در خانواده های بسیار سالم به عنوان خیانت تلقی می گردد. هر یک از اعضای خانواده به بهترین وجهی تربیت می شوند تا نظریات خود را به نفع وفاداری خانوادگی فراموش کنند و غالباً مطالبی از این قبیل شنیده می شود: چرا نمی توانی بیشتر مثل خواهر خود باشی؟ چطور می توانی به خود فکر کنی در حالی که باید به فکر همه اعضای خانواده باشی؟ اگر این کار را به این طریق انجام ندهی پدرت را ناراحت خواهی کرد. فراموش مکن که به عنوان پسر بزرگ خانواده وظایفی بر عهده داری. چه کس دیگری باید امور خانواده را بر عهده بگیرد؟ وقتی می‌بینید چه بسیار از مردم مجبور می‌شوند که به ملاحظه نظام‌های خانوادگی برونگرا از فردیت خود صرف نظر کنند و چقدر مقام و موقعیت خانوادگی اشخاص را وامی دارد فردیت خیش را کنار گذارده نقشی را که مقام خانواده برای آنها به ارث گذاشته ایفا نمایند، احتمالاً شروع به درک علل از همپاشیدگی خانواده به عنوان یک نهاد سنتی خواهید کرد. یا لااقل بسیاری از محققین علوم اجتماعی چنین میگویند. اگر خانواده شما تحت فشار شدیدی قرار گرفته یا در آستانه متلاشی شدن است، شناسایی این امر ضرورت حیاتی دارد که تنها زمانی تنفر و خصومت شعله می کشد که افراد خانواده بر حسب معیارهای بیرونی مربوط به سلسله مراتب خانوادگی به یکدیگر درجه و مرتبه دهند. یک نفر دیگران را درجه بندی و سعی می کند آنها را وادارد که انگیزش های خود را خفه کرده و به نام خانواده برخی ارزش ها و رفتارهای تحمیل شده را برگزینند. اگر می بینید که نمی توانید فرزند نوجوان خیش را مهار کنید، احتمالاً به این دلیل است که اصرار دارید مقام شما به عنوان مادر یا پدر به شما حق می دهد که بر اشارات درونی وی به عنوان بزرگسالی که در حال جوان زدن است فرمان روایی نمایید و او به ناچار از این کار متنفر می شود، زیرا احساس می کند که سعی دارید او را از رشد باز دارید. راه حل این است که برای لحظه مقام خانوادگی خیش را به عنوان یک مادر، دختر نوجوان، عموی ثروتمند، عموزاده فقیر یا مایه خفت خانواده فراموش کنید. فقط به دیگر اعضای خانواده و همچنین خیشتن به دیده یکسان نگریسته بر اساس مقام و موقعیت برابر رفتار کنید. به زودی در خواهید یافت که بهترین راه پرورش احترام، محبت و مسئولیت درونی در خانواده تشویق هر یک از اعضا به تفکر و عمل مستقل تا حد امکان است. بارها و بارها دیدم که خانواده هایی که خیلی پایبند موقعیت خود در اجتماع به عنوان یک واحد بوده، نسبت به مقام و نقش هر یک از اعضای فامیل بسیار سخت گیرند. آنهایی هستند که فرزندانشان بسیار آمادگی دارند که به محض اینکه بتوانند از خانواده فرار کرده و هرچه کمتر بازگردند. از طرف دیگر خانواده هایی که فرزندانشان را یاری می دهند تا هرچه زودتر از آشیانه بیرون رفته در مسیرهای انتخابی خیش به پرواز درآیند و همه اعضای آن کاملا فارغ از قیود از بیرون تحمیل شده موقعیت خانوادگی هستند، آنهایی هستند که فرزندانشان مکرر به خانه بازگشته و در زمانهای نیاز و بحران بسیار به هم پیوسته هستند. روانشناسی یکی از غم‌انگیزترین اظهار نظرهای مربوط به روانشناسی دانشگاهی و حرفه‌ای این است که تا حد زیادی با استفاده از تئوری‌های روانشناسی تفکر بیرونی را تشویق می‌نماید، در حالی که در زمینه بازگشت مردم به تماس و ارتباط با اشارات درونی خود و اعتماد به خیشتن کمکی نمی‌کند. درمانگران روانی غالباً مراجعه کنندگان خود را به آنجا می‌رسانند که بیش از والدین، همسر، فرزندان، رؤسا یا کسان دیگر متکی به تأیید خود آنان شوند و این پیام را به آنها انتقال می‌دهند که هرگز به طور کامل آمادگی حل مشکلات خیش را پیدا نخواهند کرد. درمانگران این کار را به عمد نکرده، در واقع غالباً به تفصیل راجع به مشکلات انتقال و اتکا صحبت می‌نمایند. به عقیده من آنها نمی‌دانند که تا چه حد تئوری‌ها، نام‌ها و برچسب‌هایی که در مورد احوال بیماران به کار می‌برند، تمامی روش‌های بیرونی روانشناسی به عنوان یک نظام تحقیقاتی مانع از آن می‌شود که مراجعه کنندگان بتوانند اعتماد مستقیم به اشارات درونی خیش را باز یافته به وحدت راستین شخصیت، سلامت یا سلامت ذهنی برتر دست یابند. به جای اینکه خود راه درک تشویق خاطر، آرزوها، تخیلات و حتی رویاهای خیش را بیاموزند، چنان راهنمایی می‌شوند که احساس می‌کنند تنها در صورتی حقیقت راستین وجود خیش را کشف خواهند کرد که یک متخصص روانشناس علایم درونی آنها را برایشان تفسیر کند، یا پس از سالها مطالعه روانشناسی و عکس مدارج مربوطه خود روانشناس شوند. حتی کسانی هم که این راه را دنبال کردند به ندرت مدعی هستند که قواعد روانشناسی آنان را یاری داده تا اشخاص به راستی شادی شوند. قرار گرفتن تئوری‌های روانشناسی ما بین مراجعه کننده و علایم درونی وی در حد افراد ممکن است موجب شود که وی سالیان متمادی همه هفته به درمانگر مراجعه کرده، شاید پولی بیش از توانایی مالی خیش بپردازد. دلیل دیگری برای استراب که به تنهایی میتواند گواه آن باشد که درمانگر به نحوی یک اتکای ناسالم بیرونی را تقویت کرده است. اگر قضیه بر این منوال باشد، هنگامی که بیمار به فکر ترک درمان میافتد، ممکن است مکالمه‌ای به صورت زیر پیش آید. مراجعه کننده: فکر می‌کنم که دیگر می‌خواهم مراجعه برای درمان را خاتمه دهم. الان سال هاست که به اینجا می‌آیم. درمانگر: به نظر خشمگین و سرخورده می‌آیید. مراجعه کننده: قدری سرخورده هستم این همه سال و واقعاً نمی‌دانم روانشناسی چه کاری برای من کرده. درمانگر: از من عصبانی هستید؟ اینطور نیست؟ مراجعه کننده: بله، به نظرم همینطور است. واقعا میخواهم بروم. میخواهم مشکلاتم را خودم حل کنم. درمانگر: این ثابت میکند که برای خاتمه درمان آماده نیستید. هنوز نمیتوانید جلوی خشم خودتان را بگیرید. این مسئله انتقال باید قبل از اینکه بروید حل شود. ممکن است به نظر مسخره بیاید، اما این واقعا رونوشت جلسه ایست که در آن مراجعه کننده پس از 7 سال با درمانگر خود راجع به ترک درمان سخن میگوید. شخصی که احساس میکرد کاملا به دام افتاده و واقعا میخواست درمان را ترک گفته، بر اشارات درونی خود اتکا نماید، اما نمیتوانست بدون اجازه درمانگر به این کار راضی شود. وقتی در این باره با من صحبت کرد، به او گفتم نمیفهمم چه وظیفه‌ای نسبت به درمانگر خود دارد. اگر احساس میکند که نیازی به درمان ندارد، این دلیل کاملا کافی است که درمان را قطع نماید و میتواند فقط به وسیله یک نامه ساده یا یک تلفن او را از تصمیم خود آگاه سازد. او از این کار اکراه داشته و میترسید، زیرا تا وقتی که درمانگرش اجازه نمیداد، معلوم بود چیزی درباره او میداند که خود نمیدانست. و اگر قبل از تایید آمادگی وی از طرف درمانگر کار را ترک می کرد، در آینده آن چیز به سراغش آمده و آزارش می داد. این نوع درمان وابستگی پرور آنقدر در روانشناسی فرهنگ برونگرای ما معمول بوده و به قدری اندیشه ضرورت وجود درمانگر حرفه‌ای برای کمک در حل مشکلات ما حاکم است که وقتی زمان تصمیم گیری در مورد نیاز به درمانگر می رسد، برای بسیاری از مردم هیچ اراده آزادی نمی ماند و احساس می کنند که چیزی بیش از وقت و پولی که صرف کردن به درمانگر خیش مدیونند. درمانگران می توانند در کلیه مراحل تشخیص و درمان با اتکای بی اندازه بر اطلاعات آزمایشی روانشناسی بیرونی که صحت آن بسیار مورد تردید است، تفکر و رفتار بیرونی را تشویق نمایند. اگر تشویق می شوید که باور کنید که علل مشکلات شما در نحوه تولد، رفتار والدین، دوران نوزادی یا کودکی، موقعیت اجتماعی یا اقتصادی، شخصیت پدر، رقابت بین خواهران و برادران یا هر گونه منبعی خارج از وجود شما ریشه دارد، اگر مجبور می شوید در گذشته خود سیر کرده، چنین می اندیشید که فقط یک درمانگر آموزش دیده می تواند شما را در این عبور بازگشتی راهنمایی نموده و کمک کند که شبکه پیچیده آثار مخرب آن را که هنوز هم بر وجود شما نفوذ دارد از هم بگشایید، در این صورت اساساً به نحوی آموزش می‌بینید که به جای درون از بیرون هدایت شده و در عوض اینکه تشویق شوید که مسئول حالات خود بوده، مهار زندگی خیش را به دست گیرید، اصولاً به درمان اعتیاد پیدا می‌کنید. شناسایی این موضوع اهمیت دارد که انسان لزوماً نیازی به درمانگر وابستگی پر ندارد که وی را برده روانشناسی خیش کند. روانشناسی برونگرا آنقدر در فرهنگ ما رایج است که شخصیت انسان را به زوال می کشاند. شخص می آموزد که برای کشف علل مشکلات خیش به جستجوی عوامل بیرونی رفته و آنها را سرزنش کند، یا مشکلاتش را بر اساس عقیده اودیپ، حقارت، نیروهای خارج از اختیار و غیره تجزیه و تحلیل نماید. از این رو ضرورت حیاتی دارد که هرگاه بی اختیار در جستجوی راه حل‌های روانشناسی به دنبال علل، سوی علایم درونی خیش می روید، مچ خودتان را بگیرید. اگر مشغول درمان هستید و درمانگر شما برای محو وابستگی شما به تعیین کننده های بیرونی و پیشرفت سوی بی‌نیازی از درمان، قرص و غیره و اتخاذات تصمیمات نو و درونی کمکی نمی کند، توصیه می کنم که یا درمان را رها یا درمانگری را جستجو نمایید که از زمره برونگرایان نباشد. و بسیار درمانگرانی وجود دارند که علاقه‌مندند شما را یاری دهند تا به درون خیش روی آورید. فقط باید مصرانه به جستجوی آنها بپردازید. نماینده های قدرت و قوانین. واکنش درونی شما در برابر مشاهده یک پلیس چیست؟ آیا از فکر این که ممکن است شما را حین انجام عمل خلافی بگیرد ترس به جانتان نیش می‌زند؟ آیا به ناگهان همه جوانب رفتار خود را بررسی می‌کنید تا اطمینان یابید که او متوجه چیزی نمی‌شود؟ چه خواهید کرد اگر پلیس بر اساس یک قانون نامفهوم برگه جریمه‌ای برایتان صادر کند، مثل ممنوعیت پارک کردن در فاصله 5 متری لوله آتش نشانی، در حالی که خط زرد در فاصله 3 متری کشیده شده و شما که با دیدن خط زرد گمراه شده بودید فکر می‌کردید که درست پارک کرده اید و علایم درونی شما می‌گویند که عمل او به راستی غیر منصفانه است؟ چه خواهید کرد اگر در یک تصادف کوچک اتومبیل آسیب کمی دیده باشید و وکیل شما بخواهد که صدمات وارده را به نحو مبالغ انگیزی بزرگ نشان دهید که بتوانید تا آخرین شاهی ممکن غرامت بگیرید و بگوید که همین کار را می‌کنند؟ چه می‌کردید اگر سرباز بودید و مافوقتان دستور می‌داد که عده‌ای غیر نظامی غیر مسلح را به رگوار گلوله ببندید؟ اگر قانونی می‌گفت که امریکاییان ژاپنی‌ال است بایستی بلافاصله به اردوگاه‌های اجباری فرستاده شوند چه؟ آیا اگر خود ژاپنی‌ال است بودید می‌رفتید یا اگر نبودید کمک می‌کردید که قانون به اجرا درآید؟ هر جوابی که به این گونه سوالات می‌دهید همه ما می‌دانیم چه خواهیم گفت، اما چه تعداد از ما به راستی می‌دانیم که دقیقاً در چنین شرایطی چه خواهیم کرد؟ بر اساس اشارات درونی خیش می‌دانید که مردم از بیرون هدایت شده گرایش به اطاعت از نمایندگان قدرت و قوانین دارند، تنها به این دلیل که پلیس لباس مخصوص بر تن دارد، وکیل بهتر می‌داند که چه کند. عدم اطاعت از مافوق در زمان جنگ خیانت است و اگر رئیس جمهوری می‌گوید که همه امریکاییان ژاپنی‌ال است تهدید بالقوه‌ای نسبت به امنیت داخلی امریکا هستند، راست می‌گوید. بدیهی است که این اعتقاد که هر کس لباس مخصوص پوشیده، عنوان دهن پرکن یا مقام آبرومندی دارد، باید بی تردید مورد اطاعت قرار گیرد، عقیده بسیار مستبدانه است و پادزهر برابری انسان‌ها. پذیرش این امر است که همه مردم از جمله خود شما صرف نظر از مقام یا عناوین می توانند اشتباه کرده و فرامینی صادر نمایند که باید مورد مقاومت یا عدم اطاعت قرار گیرد. از این رو اطاعت کورکورانه از قوانین و مقررات و نمایندگان قدرت در مرکز استبداد برونگرا قرار دارد. یک بار دیگر متذکر می شود که این بدان معنی نیست که مردمی که از درون هدایت می شوند بی اختیار قوانین را نقض کرده یا عادتا قدرت را مورد تحقیر قرار می دهند. کاملا برعکس، وقتی اشخاص از درون هدایت شده با نمایندگان قدرت موافقت و همدلی می کنند، به طور غریزی جریمه هایشان را پرداخته یا بهترین خلبان جنگی زمان جنگ یا مأمور اطلاعاتی می شوند و بهترین مدارک را در مورد جاسوس واقعی دشمن جمع‌آوری می نمایند. اما تنها به این دلیل می توانند چنین کارهایی بکنند که در صورت تقاضای کاری برخلاف ارزش‌های شخصی خیش از طرف نمایندگان قدرت می دانند چگونه از آن فرامین و مقررات سرپیچی نمایند و تا جایی که مربوط به تمایل شما برای زندگی نامحدود می شود ممکن است بخواهید تمرین کنید که چگونه تا حد امکان مأمورین متکبر قدرت و قوانین بیهوده را نادیده بگیرید، به شرطی که آسیبی به هیچ کس وارد نشود. بار دیگر که خواستید تسلیم شخص مستبدی که اتفاقا نماینده قدرت بوده شوید، یا از قانونی صرفا به این دلیل که قانون از اطاعت کنید، به یاد بیاورید که در ایالت ماساچوست هنوز قانونی در کتاب هست که نشستن روی توالت مدور را غیر قانونی می داند. امیدوارم که این فصل به خوبی شریعتی را که افراد فرهنگ ما تا آن حد آلت دست نظام‌های بیرونی اشاره و پاداش قرار می‌گیرند نشان داده باشد. و هنگامی که تصمیم می‌گیرید تا نداها و آموزش‌های درونی خیش را کاوش، بیان و بالاتر از همه به آنها اطمینان نمایید، وجود شما را نسبت به گستردگی نیروهای بالقوه خیش برای شادی و رشد به هیجان آورده باشد. نداهایی که همیشه سعی دارند شما را در پرتو روشنایی‌های وجود خودتان بدون ممانعت یا واپستنی به وسیله خود یا دیگران راهنمایی کنند. بازگردیم به دیوژن که به اسکندر کبیر گفت که تنها کاری که آن فاتح بزرگ میتواند برای او بکند این است که جلوی نور او را نگیرد، و تکرار آن از سوی جان گاردنر که میگوید یکی از بهترین کارهایی که میتوانیم برای مردان و زنان خلاق انجام دهیم این است که از برابر نور آنها کنار رویم. شاید پیام اصلی این بخش این باشد که با پذیرش این امر که همه ما انسان‌هایی هستیم با نیروهای بالقوه خلاقه نامحدود، بهترین کاری که می‌توانیم برای خودمان بکنیم این است که از سر راه روشنایی درون خیش کنار رویم. موضوع را به این نحو بنگرید. عده‌ای از مردم هر یک فانوسی در دست در وسط شب در بیابانی رها شدند. فرض کنید هیچ خطری متوجه آنها نبوده و هیچ دلیل خاصی هم وجود ندارد که آنها را مجبور کند با هم باشند. فقط به این منظور آنجا هستند که در اطراف گشته لذت ببرند تا صبح به دنبالشان آمده و هر جا که هستند برشان دارند. کدام یک از آنها نور خود را بالا گرفته اطراف را جستجو می نمایند تا آنچه را که مجذوبشان می کند بیابند، و کدام یک بی اختیار به دنبال دیگران افتاده و فانوسشان در کنارشان آویزان می شود که فقط زمین زیر پای آنها و پشت کسانی را که در جلو حرکت می کنند روشن نماید؟ کدام یک می گویند اولین کاری که باید بکنیم این است که سازمان یابیم؟ فلان در مورد جنگل تجربهش از همه بیشتر است، پس بیایید دنبال او برویم. کدام یک می گویند بسیار خوب، همه به دنبال من بیایند، همه در یک صف، 1، 2، 3، 4. کدام می گویند آخه برای چه؟ من دوست دارم به طرف دیگر بروم و اگر کسی می خواهد بیاید بهتر از همه در کنار هم و به طور پراکنده راه برویم تا بتوانیم فضای بیشتری از جنگل را روشن کرده و بیشتر ببینیم، و اگر کسی چیزی پیدا کرد که به راستی جالب بود می تواند بقیه را صدا کند تا در تماشای آن شرکت نمایند. سخن کوتاه. کدام یک می خواهند روشنایی خود را دنبال نموده و چه کسانی می خواهند سر راه شعاع خود ایستاده یا در پشت دیگران قرار گرفته مانع از تابش پرتو خود شوند؟ به خود شما وامی گذارم که تصمیم بگیرید چه نوع انسانی باشید. البته این انتخاب همیشه بر عهده خود شما بوده، اما اتفاقا هیچ وقت فکر نکرده اید که این موضوعی است که خود به تنهایی باید درباره اش تصمیم بگیرید. بر حسب اتفاق در بیشتر جنبه‌های زندگی خیش خطی را دنبال کرده اید به این تصور که شخصی که در رأس است بهتر می‌داند هر کس چه باید بکند. اگر چنین است به گفته مردی بیاندیشید که قبل از اینکه مذهب بر اساس درس‌های او سازمان داده شود گفت شما پرتو دنیا هستید. انسان‌ها چراغ را روشن نمی‌کنند که زیر پیمانه‌ای بگذارند، بلکه آن را روی پایه‌ای می‌گذارند تا همه خانه را روشن کند. پانویس متیو 5 بخش اول انجیل صفحات 14 و 15. ادامه متن. همه ما ادعا می‌کنیم که آزادی را دوست داشته و گرامی می‌داریم، اما اغلب آن را با تعاریف بیرونی معنی می‌کنیم. مثلا به عنوان چیزی که نظام سیاسی امریکا به ما می‌دهد، ما خیلی به ندرت دیگر جستجوی مادام العمر آن تجربه باشکوه آزادی شخصی هستیم. که تنها پرتو درونی خودمان میتواند ما را به سوی آن راه بر شود. طبیعتاً میخواهیم اعضای خوب خانواده، عشاق خوشنود، شهروند بیدار و به کاری با معنی مشغول باشیم که کیفیت زندگی را برای خودمان و دیگران بهبود بخشد. اما بهره‌مند شدن از زندگی، آزادی و جستجوی شادی در این زمینه و در همه زمینه‌های دیگر با شخص شماست و با یاد گرفتن اعتماد به علایم درونی خیش آغاز می شود. همان گونه که افلاطون نوشت، انسانی که منشأ شادی‌ها را به خیشتن وابسته می سازد نه به دیگران، بهترین طرح زندگی شادمانه را برگزیده است. کلماتی ساده و روشن در چندین هزار سال پیش و ساده و روشن در امروز. به خیشتن اطمینان کنید. فصل 7. نیازهای والای خیش را حرمت گذارید. در آغاز فصل پیشین متذکر شدم که ندای نیازهای والای انسان از جمله آن اشارات درونی است که برای رسیدن به زندگی نامحدود باید اعتماد به آنها را آموخت. منظور از نیازهای والا نیازهایی هستند که فراسوی احتیاجات زیستی اساسی برای بقا مثل غذا، آب، سرپناه، خواب و جنبش‌های بدنی قرار دارند و شامل نیاز به عشق، حقیقت، زیبایی، کار با معنی و تعدادی نیازهای دیگر می‌گردند که در طی اعصار به عنوان نیروی محرکه انسان‌ها در راه رسیدن به تمام آنچه که در توان آنهاست شناخته شدند. والا نامیدن این نیازها به این معنی نیست که در نوعی درجه بندی بالاتر از دیگر نیازهای اساسی شما به عنوان موجود انسانی قرار گیرند. اگر مایل باشید می توانید استدلال کنید که نیازهای غریزی والاترند، زیرا برای برآوردن نیازهای دیگر باید ابتدا به نیازهای غریزی پرداخت. از سوی دیگر اگر مانند من فکر کنید که ارضای نیازهای عالی‌تر انسان را به اوج اعلا می رساند یا مهمترین قدم به سوی نیکبختی است، می توانید استدلال نمایید که نیاز به عشق، زیبایی، حقیقت و امثال آن باید برتر از نیازهای بیولوژیکی قرار گیرند. به علاوه همه دلیل گواه بر این است که غفلت از نیازهای عالی تر در دراز مدت می تواند به همان اندازه بی توجهی به خوردن، آشامیدن یا خوابیدن در کوتاه مدت مضر و مخرب باشد. اما اصلا چرا سعی می کنید که نیازهای اساسی انسانی خیش را درجه بندی نمایید؟ هیچ دلیل قابل تصوری وجود ندارد مگر اینکه بخواهید بعضی از این نیازها را فدای نیازهای دیگر کنید. از این رو اساساً درجه بندی نیازها به عنوان برتر و پایین‌تر به منظور توجه بیشتر به نیازهای برتر یا غفلت از نیازهای کهتر دوپارگی خطرناکی است که یک پارچگی بنیادی شما را به عنوان یک شخص معین نادیده گرفته، وجودتان را دوپاره کرده و اضطراب و کشمکش به وجود می آورد. من از آن جهت نیازهای فراسوی نیازهای زیستی را عالی تر می نامم که درک آنها به عنوان نیازهای اصیل و روزانه شما را یاری می دهد که به مراحل عالی و عالی تر زیستن نامحدود دست یابید. برای اجتناب از هر گونه سوء تفاهمی در مورد ارتباط بین آنچه که نیازهای اساسی و نیازهای متعالی تر می نامم، ضروری است که کلیه نیازهای خود را در طیف گسترده آنها از نیاز به خوردن گرفته تا نیاز به زیبایی، خوبی و عدالت به سان یک شبکه بنگرید. چیزی شبیه این: اگر که قسمتی از تخت پرشی که روی آن می پرید نقص عمده پیدا کند، خواه پایه، ریسمان یا پارچه باشد، نقش بر زمین خواهید شد. به همین ترتیب اگر پایه محکم، ریسمان ها قوی و پارچه تا حد امکان نرم و قابل ارتجا باشد، قادر خواهید بود تا حدی که می خواهید بالا رفته و حرکات مختلف انجام دهید بدون اینکه از بروز نقصانی بیم داشته باشید. نیازهای اساسی انسان را به عنوان یک موجود بشری می توان پایه و نیازهای عالی تر را پارچه فرض کرد. اما اگر سعی کنید هنگامی که پارچه روی زمین پهن شده یا وسط پایه بدون پارچه بالا و پایین بپرید، آن وقت می فهمید که نیازهای شما به راستی تا چه حد به هم وابستگی دارند. نیازهای والاتر به عنوان غریزه. شواهد روزافزون در پژوهش‌های روانشناسی نشان می‌دهد که نیازهای بالاتر موجب پیدایش غرایزی می‌شود که در حفظ بقا و تأمین شادی انسان به همان قدرت و ضرورت نیازهای اساسی طبیعی است. به یاد می‌آورید که در فصل 4